روسی.
با سلام و صبح بخیر، سلام صالح و سلام شنوندگان عزیز، امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزبان در این مجله خبری در نیم ساعت دیگر با شما هستم با تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان. در رویدادهای افغانستان میشنوید که شورای ملی بررسی اسناد تحصیلی 6 نامزد وزیر را تکمیل کرده، اما بررسی اسناد تابعیت دوگانه همه نامزدان هنوز ادامه دارد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواستار تعدیل لایحه وظایف شده است. تا لحظات بعد فهرست کاملتر گزارش ها را خواهم داشت، اما حالا سرویس خبری این مجله خبری. سرخط چند خبر: دو کارمند ریاست معارف ولایت هرات به اتهام فروش کتاب های مکتب دستگیر شدند. حکومت افغانستان برای افراد بیجا شده در ولایت هلمند 10 میلیون افغانی کمک میکند و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تفاهم بالای چهار چوکات برنامه‌های هسته‌ای ایران فرصتی است که یک بار در زندگی به دست آمده. تفصیل خبرها: انتظار می رود روند تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت افغانستان فردا در ولسی جرگه آغاز شود. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد امروز رسما فیصله خواهد شد.
روز دوشنبه بخیر بعد از جلسه عمومی ما کمیته روسا را دایر کردیم که بخیر امونجا فیصله میکنیم. سه شنبه بخیر پروگرام وظیفه با که بیای بیانیه خود یا ختمش خود بیان کنه.
آقای احمدزی افزود که تا حالا اسناد تحصیلی 6 نامزد وزیر را بررسی کرده و دریافتند که در اسناد آنها هیچ گونه مشکل وجود ندارد. به گفته او بررسی ها در مورد اسناد 10 نامزد وزیر دیگر همچنان ادامه دارد. دو کارمند ریاست معارف ولایت هرات به اتهام فروش کتاب‌های مکتب دستگیر شدند. عزیز الله هجران، سارنوال مبارزه با فساد اداری ریاست سارنوالی استناف هرات، به رادیو آزادی گفت که تحقیقات از این افراد آغاز شده است. عزیز الرحمن سروری، سرپرست ریاست معارف ولایت هرات، دستگیری دو کارمند این ریاست را تایید کرد و افزود:
یک تن تحویلدار بوده و یک نفر دیگه بوده. اینا مثل که مبادرت به فروش کتاب ها مکتب می زدن که خوشبختانه از طریق سارنوالی اینا دستگیر می شن.
گفته نشده که این کارمندان ریاست معارف هرات چه وقت دستگیر شدن. کتاب های مکاتب باید از سوی حکومت به طور رایگان در اختیار شاگردان قرار گیرد و فروش آنها غیر قانونی است. حکومت افغانستان برای افراد بیجا شده در ولایت هلمند 10 میلیون افغانی کمک میکند. بر اساس خبرنامه ریاست اجرایی حکومت افغانستان، تصمیم کمک پولی با این بیجا شده ها در نشست دیروز کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث طبیعی گرفته شد. در این نشست بر ریاست عبدالله همچنان فیصله شد که امروز 200 تن گندم به خانواده های بیجا شده در هلمند فرستاده شود. در خبرنامه گفتن نشده که چه تعداد خانواده بیجا شده داخلی در هلمند وجود دارد. طالبان افغان زندگی نامه رهبرشان ملا عمر را نشر کردند. بیوگرافی ملا عمر در حال نشر می شود که شماری از افراد از گروه طالبان جدا می شوند تا با دیگر گروه های جنگجو بپیوندند. همچنان بعضها در حال افزایش درباره این که شاید ملا عمر زنده باشد وجود دارد. زندگی نامه ملا عمر اوایل دیروز در صفحه اینترنتی طالبان پخش شد. در بخش از متن آمده که ملا عمر در سال 1960 میلادی در روستای چاهمت ولسوالی خاکریز قندهار به دنیا آمده و متعلق به قوم هوتک است. گفته شده که زندگی نامه ملا عمر به مناسبت 19 سال روز گزینش او به حیث رهبر گروه طالبان پخش شده است. ادامه این خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تفاهم بالای چهار چوکات برنامه‌های هسته‌ای ایران فرصت است که یک بار در زندگی به دست آمده تا از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری و در شرق میانه امنیت برقرار شود. اوباما در گفتگویی که دیروز در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد گفته که سود این تفاهم امتحانی نسبت به خطرهای احتمالی آن خیلی بیشتر است. ایران پذیرفته است که در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی غرب فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود تر سازد، اما تفاهم نهایی میان ایران و گروه پنجمه یک در این خصوص تا پایان ماه جون صورت خواهد گرفت. انتظار می رود روند مذاکرات میان نماینده های حکومت سوریه و برخی از گروه های مخالف سیاسی این کشور امروز در مسکو آغاز شود. الینا سوپونینا، یک مشاور رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک روسیه گفت که اکثریت اشتراک کننده های این گفتگو کسانی هستند که در دور اول مذاکرات در ماه جنوری در مسکو شرکت کرده بودند. روزنامه مسکو تایمز روسیه دیروز در یک گزارش گفت که گروه عمده مخالف سیاسی سوریه معروف به ائتلاف ملی سوریه از شرکت در مذاکرات ماه جنوری خودداری کرده بود. این ائتلاف که از حمایت غرب برخوردار است، همچنان از پیش اعلام کرده که در مذاکرات در مسکو که تا 9 این ماه ادامه می‌یابد شرکت نمی‌کند. کمیشنر حقوق بشر روسیه برای کریمیا میگوید که وضعیت حقوق بشر در کریمیا بدتر از روسیه است. کرملین در اکتبر سال گذشته دفتر کمیشنر حقوق بشر را در کریمیا گشود و لودمیلا لوبینا را به عنوان مسئول این دفتر به کار گماشت. بر اساس گزارش دیروز خبرگزاری اینترفاکس روسیه، لوبینا گفته است که حدود 100 نفر روزانه به این دفتر مراجعه میکنند. اما او نگفته که دفترش چه نوع شکایت را دریافت میکند. مقام های روس در ماه مارچ سال 2014 شبه جزیره کریمیا را به گونه غیر قانونی با روسیه ملحق ساختند. و گزارش شده که با وجود سپری شدن 11 روز از حملات هوایی در یمن، شورشیان به پیشرفت‌های تازه در عدن، دومین شهر بزرگ این کشور دست یافتند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی دیروز هم حملات هوایی‌اش را بالای شورشیان حوثی در یمن ادامه داد. بر اساس گزارش‌ها در میان درگیری‌های مسلحانه و راکت پراگنی سنگین، شیعیان حوثی و واحدهای نظامی متحد آنها به مرکز شهر عدن دیروز پیشروی کردند. سازمان ملل متحد می‌گوید که در نتیجه درگیری شورشیان و نیروهای وفادار به رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی، در جریان دو هفته گذشته بیش از 500 نفر در عدن کشته شدند. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. شورای ملی بررسی اسناد تحصیلی 6 نامزد وزیر را تکمیل کرده، اما بررسی اسناد تابعیت دوگانه همه نامزد وزیران هنوز ادامه دارد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواستار تعدیل لایحه وظایفش است.
باور من این است که این کمیسیون اگر لایحه وظایفش تعدیل نشود، کمیسیون مشورتی بی‌صلاحیت خواهد بود.
با مفغن‌های ائتلاف رهبری عربستان سعودی، صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در برنامه جالب رنگ های زندگی از یک بانوی جوان میپرسیم که
کدام کارخانه را زیاد دوست داری؟
کارخانه زیاد جارو خوشم میاد.
خاکبات در پالش چی؟
در پالش دیگه دیگه پخته کدن.
با سلام و صبح بخیر، دوباره به این مجله خبری صبح رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 7:38 به وقت افغانستان است. من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک اکرام مسکینیار هم به شما سلام میرسونه و آرزوی صبح خوش شما را داره. انتظار میرود روند تشریح برنامه‌های کاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت افغانستان فردا در ولسیجرگ آغاز شود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسیجرگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد امروز رسما فیصله خواهد شد. با گفته او بررسی ها در مورد اسناد 10 نامزد وزیر دیگر همچنان ادامه دارد. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اصرار می‌ورزد که این بار نیز برای نامزد وزیرانی که تابعیت دوگانه داشته باشند صندوق نخواهند گذاشت. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه می گوید انتظار دارند که وزارت خارجه درباره مسئله داشتن تابعیت یگانه نامزد وزیران امروز و یا فردا برایشان اسناد ارائه کند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در مورد دو تابعیت وزارت محترم خارجه را ما مکتوب روان کردیم که از او طریق برای ما معلومات دیایا و دیگه مکتوب به میدانی هوایی بین المللی حامد کرزی میدانی هوایی کابل. امی دو مدرک ما داریم که از او پرسان شود که دنی و پیلن کدام کنی وزیر صاحبایی که نو ماربی شده که خود دو تابعه نیستن به کدام پاسپورت دادن. به این مورد این چلا تلا تا روزی اخیه پس برده برای ما معلومات ارائه میکنن.
آقای احمدزی افزود که تا حالا اسناد تحصیلی 6 نامزد وزیر را بررسی کرده و دریافتند که در اسناد آنها هیچ گونه مشکل وجود ندارد. او که از این نامزد وزیران نام نگرفت افزود که بررسی ها در مورد اسناد تحصیلی 10 نامزد وزیر دیگر همچنان ادامه دارد. به گفته آقای احمدزی امروز رسماً فیصله خواهند کرد که روند تشریع برنامه های این نامزد وزیران فردا آغاز شود.
دوشنبه بخیر بعد از جلسه عمومی جلسه هیئت کمیسیون را دایر می نماییم. به اون صورت فیصله میشه که سه شنبه بخیر وزیر صاحبایی که استعدادشان برای ما آده از اون کدام مشکلی ندارد او بیانی خود در ولسی جرگه میتالار شروع میشه. انشالله تا شنبه مکمل میشه. یک شنبه الا دوشنبه بخیر صد بخابرشان وانده میشه.
حکومت افغانستان اولین گروه از نامزد وزیران را در 20 جنوری برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. اما یک روز پس از این اقدام حکومت ولسی جرگه اعلام کرد که برای 7 نامزد وزیر به دلیل داشتن تابعیت دوگانه صندوق نمی گذارد. ولسی جرگه در 28 جنوری در مورد 18 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت و نامزد ریاست امنیت ملی رای گیری کرد. از میان این افراد تنها 8 نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی رای اعتماد گرفتند. از بیش از 7 ماه به این سو 17 وزارت افغانستان از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند.
جعفر احمدی گزارش می‌داد انتظار می‌رود روند تشریع برنامه‌های کاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت افغانستان فردا در ولسی جرگه آغاز شود. آیا شما این نامزد وزیران را می‌شناسید و می‌خواهید که شورای ملی با آنها رأی اعتماد بدهد؟ پاسخ این سوال ها را به ما اسمس بکنین. ما هم در جریان همین مجله خبری پیام ها و گفتنی های شما یا پاسخ های شما را پخش خواهیم کرد. تلفن افغان بیسیم اگر دارین به شماره 818 پاسختان را بفرستین و ما میرسه و در همین مجله منتظر پیامتان باشین. سوال این که آیا شما نامزد وزیران را میشناسید و میخواهید که شورای ملی با آنها رأی اعتماد بدهد؟ در انتظار پیام های شما هستیم به شماره 818.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید میخواهد در لایحه وظایفش تغییر بیاید. لایحه وظایف این کمیسیون از سوی حکومت تهیه شده است، اما معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باور دارد که این لایحه با کمیسیون یک نقش مشورتی میدهد و بس. صدیق الله توحیدی به رادیو آزادی گفت به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید صلاحیت های تصمیم گیری داده شود. این کمیسیون به اساس تفاهم ایجاد شده که برای شکستن بنبست انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میان دکتر عبدالله و اشرف غنی امضا شد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
هرچند از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حدود 2 هفته می‌گذرد، اما این کمیسیون به علت اختلاف نظرها بر سر چگونگی ترکیب آن تا اکنون به کارش آغاز نکرده است. اعضای این کمیسیون خواستار تعدیل لایحه هستند که از سوی حکومت افغانستان برای آنان سپرده شده است. صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر خواست آنان از سوی رئیس جمهور پذیرفته نشود، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تنها شکل مشورتی خواهد داشت، نه تصمیم گیری.
باور من این است که این کمیسیون اگر لایحه وظایفش تعدیل نشود، یک کمیسیون مشورتی بی صلاحیت خواهد بود و الزاماً حکومت مطابق این وظایف ملزم به قبول کردن تمام پیشنهادات این کمیسیون نیست.
آقای توحیدی همچنان گفت که پیش از سپردن لایحه از سوی حکومت برای آنان، اعضای این کمیسیون باید برای اصلاح انتخاباتی پیشنهادهایشان را از طریق رئیس اجرایی حکومت به رئیس جمهور ارائه می کردند و پس از آن رئیس جمهور در این باره فیصله می کرد. مسئولان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می گویند اگر رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی را می خواهند، باید به اختلافاتشان در گزینش اعضای این کمیسیون پایان دهند. رئیس جمهور افغانستان پیش از سفرش به آمریکا در یک فرمان اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد که به شمول یک نماینده سازمان ملل، این کمیسیون 15 عضو دارد. بر بنیاد این فرمان شکریه بارکزی رئیس و صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون برگزیده شدند. اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گزینش رئیس این کمیسیون را خلاف توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی می‌داند و بر تجدید نظر در این ارتباط تاکید می‌کند. ریاست جمهوری تا اکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. با این حال، اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات می‌گوید که اگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صلاحیت‌های لازم را در تصمیم گیری ها نداشته باشد، ممکن نتواند کارهایش را به درستی انجام دهد. جانداد اسپینغر، رئیس این شبکه:
نگرانی حال این است که کمیسیون توانایی و صلاحیت‌های لازم نداشته باشد و یا مشکل تخصص در همکاری با جامعه مدنی حل نشود. اگر این چنین به کارش ادامه دهد، آنچنان که انتظار می‌رود نمی‌تواند در نظام انتخاباتی اصلاحات لازم به میان آورد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مسئولیت دارد تا اصلاحات بنیادی را در نظام انتخاباتی و تشکیل کمیسیون‌های انتخاباتی به میان آورد. با این حال، نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که اگر در ترکیب اعضای این کمیسیون افراد بی‌طرف در نظر گرفته نشود و صلاحیت تصمیم گیری به آن داده نشود، نتایج کار این کمیسیون برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود.
فشرده خبرها در نیمه این مجله. دو کارمند ریاست معارف ولایت هرات به اتهام فروش کتاب‌های مکتب دستگیر شدند. حکومت افغانستان برای افراد بی‌جا شده در ولایت هلمند 10 میلیون افغانی کمک می‌کند. طالبان افغان زندگی نامه رهبرشان ملا عمر را نشر کردند. بیوگرافی ملا عمر در حال نشر می‌شود که شماری از افراد از گروه طالبان جدا می‌شوند تا با دیگر گروه‌ها بپیوندند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تفاهم بالای چارچوب برنامه‌های هسته‌ای ایران فرصت است که یک بار در زندگی میسر می‌شود تا از دستیابی ایران به صلاحیت اتمی جلوگیری و در شرق میانه امنیت برقرار شود. گزارش شده که با وجود سپری شدن 11 روز از حملات هوایی در یمن، شورشیان به پیشرفت‌های تازه در عدن، دومین شهر بزرگ این کشور، دست یافتند. انتظار می‌رود مذاکرات میان نماینده‌های حکومت سوریه و برخی از گروه‌های مخالف سیاسی این کشور امروز در مسکو آغاز شود. و کمیشنر حقوق بشر روسیه برای کریمیا می‌گوید که وضعیت حقوق بشر در کریمیا بدتر از روسیه است. روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 رادیو آزادی را می‌شنوید و حالا هم از فرشته نگاه می‌شنویم که در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شده.
روزنامه واشنگتن تایمز مطلب را تحت عنوان عقب نشینی اوباما در افغانستان عواقب را در پی خواهد داشت نوشته است. واشنگتن تایمز می نویسد رئیس جمهور باراک اوباما در مورد بیرون شدن از افغانستان واضح به نظر می رسد. باراک اوباما پایان عملیات رزمی کشورش در افغانستان را در ماه دسامبر سال گذشته میلادی اعلان کرد و در حال حاضر 10,000 عسکر آمریکایی در این کشور مستقرند. به باور نویسنده مطلب، با آنکه نیاز به کار زیاد است، اما در حقیقت آمریکا پیشرفت‌های در افغانستان داشته، ولی اکنون بیمیان وجود دارد که امین پیشرفت‌های خرد نیز به خاطر تمایل اوباما برای بیرون شدن از افغانستان از دست بروند. واشنگتن تایمز در ادامه می‌نویسد تصمیم اوباما برای تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک تصمیم خوشایند است، اما با آن هم این تصمیم خیلی خرد و خیلی ناوقت است، زیرا خروج بتی نیروها هنوز هم از افغانستان ادامه دارد. روزنامه همچنان می‌نویسد سال گذشته بسیاری ما امیدوار بودیم که با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان حفظ شود، اما امروز این امید بیجا به نظر می رسد، زیرا رئیس جمهور باراک اوباما در نظر دارد تا تمامی نیروهای آمریکایی را تا ختم 2017 میلادی از آن کشور بیرون کند. به باور واشنگتن تایمز این بدین معناست که افغانستان با خطر مبدل شدن مانند سایر کشورهای شرق میانه که به خاطر تصمیم رئیس جمهور اوباما تنها رها شدن دچار خواهد شد. روزنامه عراق را مثال داده می نویسد رئیس جمهور اوباما در 2011 میلادی تمام نیروهای کشورش را از عراق بیرون کرد که در نتیجه آن امروز عراق با گروه تندرو دولت اسلامی درگیر است. نویسنده مطلب این پرسش را مطرح کرده که آیا در صورت ترک افغانستان گروه دولت اسلامی هدف مشترک را با رهبران طالب دنبال خواهد کرد؟ به نظر نویسنده امچو همکاری بعید به نظر نمی رسد، زیرا در واقعیت امچو همکاری از قبل آغاز شده است. روزنامه کوریا تایمز در مورد یک شفاخانه کوریایی در افغانستان پرداخته و نوشته است کوریایی ها دانه های امید را در افغانستان کاشتند. کوریا تایمز می نویسد مردم از کابل برای مالجه به شفاخانه کوریایی واقع در شهر بگرام ولایت پروان می آیند. با آنکه چندین شفاخانه در کابل وجود دارد، اما مردم برای رفتن به شفاخانه کوریایی نه تنها 70 کیلومتر را طی می کنند، بلکه خطرات مسیر راه را نیز می پذیرند. روزنامه به نقل از محمد سلیم صاحب سفیر افغانستان در کوریای جنوبی نوشته که می گوید بنابر اخلاق خوب کاری کارکنان شفاخانه کوریایی، آنها توانستند قلب مردم افغانستان را به دست آورند. همچنان روزنامه کوریا تایمز به نقل از چینگیو رئیس شفاخانه کوریایی در بگرام نوشته که می گوید احترام متقابل است. به گفته گیو آن دست کارمندان شفاخانه کوریایی که پس از تکمیل دوره خدمت از افغانستان دوباره به پایتخت این کشور می آیند افغانستان را یاد می کنند، زیرا خاطره های خوبی با خود می آورند و همچنان تجربه خوب کاری با همکاران افغان خود در زمینه مالجه مریضان پیدا می کنند. کوریا تایمز می گوید با آنکه کارمندان کوریایی این شفاخانه پس از یک سال از بگرام می روند، اما دوباره داوطلبانه به افغانستان باز می گردند.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. گزارش شده که با وجود سپری شدن 11 روز از حملات هوایی در یمن، شورشیان با پیشرفت‌های تازه در عدن، دومین شهر بزرگ یمن، دست یافتند. در این باره گزارش مفصل تا لحظات بعد، اما حالا گزارش درباره و مسائل داخل افغانستان. این انتقاد که گویا کشورهای همسایه مانع تأسیس بندهای آب بالای دریاهای افغانستان می شوند از دیر زمان به این سو شنیده می شود. دیروز سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان هم این انتقاد را با صراحت بیشتر تکرار کرد. سلطان محمود محمودی در جلسه مشران جرگه گفت ایران مانع بازسازی بندهای کجکی و کمال خان می شود. بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
از سالها بدین سو آبهای افغانستان مورد استفاده یک کشورهای همسایه بوده است. به تازگی وزارت انرژی و آب از تلاش ایران برای ایجاد موانع در بازسازی بند کمال خان در ولایت نیمروز و بند کجکی در ولایت هلمند پرده برداشت. سلطان محمود محمودی سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید هرچند آنان بارها با ایران در این باره گفتگو کردند، اما هنوز هم دیده می شود که این کشور در این بخش مداخله کرده است. آقای محمودی که روز یکشنبه سوی مشران جرگه به مجلس عمومی فراخوانده شده بود، تأکید می کند که افغانستان در ساخت بندهای آب از سوی برخی از کشورهای همسایه به خصوص ایران با مشکلات فراوان روبرو است.
اینشالا مسئولان میگیم سب که بتانیم به میاد معنی سب این بند سب اینشالا در آینده امیدوار هستیم که ما شاهد ایمار در بند خوشتون کده باشیم و سایل بنده که در بود زیر برنامه فرانیم هست. بند کمال خان تازه پروتکل یک دو کمیسار باید باشه، یک از جانب ایران که جانب افغانستان که امین مرا لایق دیدن سه مدام جا انشاءالله از منافع افغانستان میخوام و دفاع بکنم و مایه کرد.
نگرانی ها از ایجاد موانعی در ساخت بندهای آب از سوی کشورهای همسایه به خصوص ایران در حال مطرح می شود که افغانستان سال گذشته برای ساخت بند کمال خان توافقنامه ای را با تاجیکستان امضا کرد. بر بنیاد این توافقنامه این بند باید تا سال روان هجری شمسی اعمار می شد، اما به علت مداخلات این کشور این بند تمام نشد. پیش از این ایران استفاده از آبهای بند کمال خان را حق قانونیش دانسته است، اما افغانستان این کار ایران را خلاف توافقنامه حق آب میان افغانستان و این کشور که 27 سال پیش امضا شده است می داند.
نظیفه محبوبی گزارش می‌داد. حالا از رویدادهای جهان. گزارش شده که با وجود سپری شدن 11 روز از حملات هوایی در یمن، شورشیان حوثی در عدن، دومین شهر بزرگ این کشور، پیشرفت کردند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی دیروز هم حملات هوایی‌اش را بالای شورشیان حوثی در یمن ادامه داد. بیشتر از احمد جعفر احمدی می‌شنویم.
بمباران صنعا پایتخت یمن توسط تیاره‌های جنگی ائتلاف برهبری عربستان سعودی برای هفتمین روز ادامه یافت. هدف این بمباران حوثی‌هایند که متحد ایران و مخالف رئیس جمهور یمن به شمار می روند. خبرگزاری رویترز به نقل از مردم محل گزارش می دهد که صدای انفجارها را در مراکز شورشیان حوثی شنیدند. گزارش شده که ائتلاف برهبری عربستان سعودی مناطق سرحدی یمن در نزدیک عربستان سعودی را نیز بمباران کردند. این بمباران با وجود تقاضای روسیه مبنی بر ایجاد وقفه در حملات هوایی بر یمن صورت گرفته است. یک روز پیش از ادامه بمباران، روسیه به خاطر رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به یمن و انتقال غیر نظامیان به جای دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار وقفه در حملات بر صنعا شد. دینا کوار نماینده دائمی اردن در سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این سازمان درباره این درخواست روسیه چنین میگوید. هیئت روسیه مسوده قطعنامه را در باره ایجاد وقفه در حملات به خاطر رساندن کمک های انسان دوستانه به یمن در میان اعضای شورای امنیت توضیح کرد و از دیر زمان به این سو به خاطر وضعیت بشری در یمن ابراز نگرانی کرده. اعضای شورای امنیت برای غور در مورد این پیشنهاد روسیه تا روز دوشنبه به وقت نیاز دارد. دو تیاره روسی که در بخش انتقال روسها و اتباع دیگر کشورها از یمن فعالیت می کنند، دیروز در میدان هوایی قاهره نشستند. تیموفی بوکوف، اتشه مطبعاتی سفارت روسیه در یمن گفته است که حدود 300 تن توسط این دو تیاره از یمن به جای دیگر انتقال داده شدند. با گفته او 70 تن این افراد روس و متباقی آنها از ازبکستان و تاجیکستان بودند. این مقام روس همچنان گفته که شماری از اتباع سوریه، کیوبا و مصر نیز در میان این افراد شامل بوده و اکثریت آنها دکتران و کارگران قراردادی‌اند. در این حال برخی از منابع گفتند که جنگجویان حوثی ساختمان حکومت را در شهر مهم بندری عدن تصرف کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌هایی که از آنها نام گرفته نشده گزارش می‌دهد که شورشیان حوثی یک شب پیش برای تصرف یک ناحیه مرکزی و کلیدی شهر عدن پیشروی کردند. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن پس از حمله حوثی‌ها هفته گذشته از عدن فرار کرد. عربستان سعودی که سرحد مشترک با یمن دارد تعهد کرده که تا زمان رسیدن دوباره هادی به قدرت به بمباران یمن ادامه خواهد داد. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
الیاس از بغلان می نویسد اگر شورای ملی به کاندید وزرا رأی اعتماد ندهد مردم دست به تظاهرات خواهند زد. قاری کریم الله رحیمی از بدخشان نوشته است نامزد وزیران را ما نمی شناسیم و نمی دانیم که از کجا آمدند. غازی از لغمان می نویسد که می خواهیم به کسان رأی اعتماد داده شود که به دین و وطن صادق باشند. رحمت الله می نویسد از نماینده های مردم خواهش می کنم که به نامزد وزیران رأی اعتماد بدهند به خاطر که وضعیت کشور وخیم است. ماشاءالله فهیم از اروزگان می نویسد که از وکیلان در ولسی جرگه می خواهم به وزرای پیشنهاد شده به تخصص بودن، مسلکی بودن آنها رأی بدهند، نه به این که آنها به کدام قوم و یا حزب مربوط هستند. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که نخیر، ما این نامزد وزیران را نمیشناسیم و امیدوارم که دولت وزیرانی را انتخاب کنند که به درد مردم بیچاره افغانستان برسند. و صبغت الله از بادغیس می نویسد به نظر من این نامزد وزیران نمی توانند رأی اعتماد به دست بیاورند. تشکر از پیام هایی که فرستادین. پیام زیاد اما وقت کم. حالا فرصت کوتاهی داریم به برنامه رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی. میشه خانم معرفی کنین؟
نام من نیلا است. یک دن از باشندگان شهر کابل.
چطور مکتب خواندی؟ خلاص کردی؟ امتحان دادی؟ چی گونه؟
بله مکتب خلاص کردیم. امسال نام امتحان دادیم. امتحان خلاص شد بخیر. نتایج کنکور امتحان اعلان شد. دیگه کامیاب شدیم بخیر.
خب تبریک باشه. برات کدام پنزه کامیاب شدی؟
تشکر زنده باشین. در پنزه تعلیم تربیه.
چی انتخاب کرده بودی؟ آیا علاقمند هستی؟
بله خوب است گل که انتخاب شده دیگه درست است. مگرم زیاتر علاقه داشتم تب بخونم.
خب آمادگی گرفته بودی؟
نخیر نه دیگه 50% آماده بودم.
50% به امتحان آماده بودی؟ تب میخواستی که کامیاب شوی؟
بله.
حال که کامیاب شدی نمره چقدر است؟
نمره 260 نمره گرفتم.
حال خوش هستی از این پنزه کس؟
بله خوش هستم نگاجی. بسیار راحت هیجان داشتم دیگه. اصلا خواب نبرده بود وقتی که امتحان امی نتایج اعلام میشد. بعد بسیار وضعیت خراب بود.
خب حال کامیاب شدی. در پلی ازی که مثلا نقدر وقت رخصت بودی چی کارا رو پیش میبردی؟
در پلی ازی که رخصتی بود یک کورس گرفته بودم، کورس انگلیسی اینجا درس میخوندم.
به خانم کمک میکردی کارای خانه رو پیش میبردی؟
بله ها دیگه طبعا هر دختر هر خانم در خانه کار میداشته باشه کار خانه رو پیش میبره.
کدام کارخانه زیاد دوست داری؟
کار خانه زیاد جارو خوشم میاد.
خاک باد. در پلیش چی؟
در پلیش دیگه دیگه پخته کردن.
آشپزی هم یعنی میکنی؟ چی چرا زیاد دوست داری که پخته کنی؟
من خودم زیاد خوشم میاد همین چیزای سرخ کرده باشه.
آسان آسان. خب چی آرزو داری که مثلا داینده پنزه بخونی آخر بسازی چی کنی؟
میخوایم که بخیر همین پنزه دومه بتم و به مردم خود بتونم اثری